فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در تقریبا تفسیر این روایت علیت، مرحوم آقای بروجردی قدس سره که در همون اوائلی که به قم وارد شدند که نزدیک تقریبا فوت مرحوم آقای استبوالحسن بود، ایشون یک کتاب القصبی شروع کردند و گفتند، البته چاپ نشده تغییرات ایشون، ولی میشه پیدا کرد. ایشون در اونجا اینطور میفرمایند، خوب دقت بفرمایید، هم کلامشون مفیده و هم در یک جهتی مورد اشکال به نظر حقیر. ایشون می‌فرمایند که اصولاً بعد از آنی که روایت رو از سلام علیکم از همون سمارت ابن جندب روی برخی از کتاب‌های اهل تسنن که از جمله اونهاست، دو تا از صحاح سته اهل تسنن نقل میکنن و میفرماین که در بعضی روایاتش رسول خدا بر طبق این روایت فرمودن علالیده ما اخذت حتی تعدی، یا علالیده در بعضی از روایات دیگرش علالیده ما قبضت حتی تعدی. ایشون راجع به کلمه علا و جار و مجرور و مجرور به این کلمه علا، اون نکته قابل استفاده شو همین نکته است. میفرمایند که گاهی از اوقات دنبال جار و مجرور علا یک فعلی از افعال ذکر می شود، مثل اینکه در روایات کثیره می بینید علیه ان یعید، علیه الا یعید. مثلا این تعبیر علا دنبال مجرور علا یک فعلی به نام اعاده و شبیه ذالک، علیه ان یتوضا، علیه ان یغتسل، یا وضو و غسل و امثال ذالک ذکر می شود. در این صورت می فرمایند که این جار و مجرور دلالت بر لزوم می کند و دلالت بر الزام داره، کما اینکه ما میبینیم، این رو من اضافه میکنم، کما اینکه ما میبینیم در مورد صیام تعبیر، ولو اینکه به کتب است، ولی علیکم داره و از صیام هم داره، یعنی صیام امر الزامی است، مدعا با کلمه کتبه تأکید شده این مسئله علا بودن، علیکم الصیام. یا در مسئله حج که دیگه این آیه معروف است، ولله علی الناس حج البیت، دنبال جار و مجرور علا عنوان حج البیت ذکر شده، که حالا حج البیت آیا به معنای قصد رفتن به مکه است یا به معنای اون معناسی که معروفه در باب حجه، بالاخره هر کدام باشه عملی است از اعمال مکلف، و این لام جار و یعنی علای جار به ضمیمه مجرورش دلالت بر الزام میکنه. الناس یعنی الناس یکونون ملزمین به هاذه الحج و به هاذا المطلب. گاهی اینطوره که دنبال جار و مجرور علا کلمه فعلی ذکر می شود. علا در این صورت فقط دلالت بر الزام داره، بیش از الزام رو دلالت نمی کند. این یک صورت. متعلق یعنی مجرور علا؟ مجرورش فرق میکنه. بله مجرورش فرق میکنه، اونجا علیکمه، اینجا علناسه، یا علیهن یا اید او یقتصله که در بعضی از روایات در موارد خاصه ذکر شده. پس اجمالا این قسم اول عبارت از اونجایش که حرف جر علا باشه بعد از مجرورش، عرض می شود که یک فعلی از افعال مکلفین ذکر شده باشه. خب این روشن. قسم دوم می فرمایند که اونجاییست که دنبال علا یک مسئله کلی و یک امر کلی ذکر شده باشه که این امر کلی هیچ تحققی جز در ذهن نداره، جز در ذمه نداره. مثل اینکه شما اینجوری تعبیر بکنید، بگید که لزیدن علیه دینون، برای زید به ذمه من یک دینی هست. اینجا بعد از جار و مجرور که میگید علیه، کلمه دینون رو ذکر میکنید که دین یه مطلب خارجی نیست و هیچ موطنی غیر از ذمه نداره. اینم فقط دلالت میکنه بر بیان اون حکمی که در ذمه هست و میگه زید به عهده من یک دینی داره. اینم یه جور. قسم سومی که ایشون ذکر میفرمایند، درست دقت بفرمایید، قسم سوم میفرمایند که اونجاییست که بعد از کلمه علا و مجرور علا یک عین خارجی ذکر بشود، مثل علی ید ما اخذت که اخذ به دین به عین خارجی متعلق می شود. منتها اینجا رو یک تعمیمی می دن که ما در این تعمیم یک حرفی داریم. تعمیم می دن که میگن قسم سوم اونجاییست که دنبال جار و مجرور علا عین خارجی ذکر بشه یا نقل ذمه‌ای به ذمه دیگر باشه. خب در اونجایی که عین خارجی باشه خیلی روشنه، مثل همین علل ید مؤاخذت حتی تعدی. می‌فرمایند اگر علا در اینجا استعمال شد، معناش تعهد و معناش زمانه. علالیت یعنی بر عهده ید هست. زملزا از این زمان هم ما تعبیر می‌کنیم به زمان الید در مقابل سایر مواردی که زمان تحقق داره. موارد متعددی زمان تحقق داره، مثلا در قاعده اتلاف زمان هست، در مقبوض به بیع فاسد زمان هست، در مقبوض به صوم که بعدا هم انشاءالله عرض میکنیم، اینا همه درش زمان تحقق داره. میفرمایند این قسم سوم علا ازش تعهد و زمان استفاده می شود، میخواد متعلق به عین خارجی باشه، میخواد متعلق به نقل و ذمتن الی ذمت شخصن باشه. این فرمایش رو که ایشون اینجا تعمیم میدن برای یک استفاده است که میخوان ازش بکنن که عرض میکنیم، ولی قبل از آنی که وارد اون استفاده بشیم، در خودش بحثه که شما در این قسم سوم علاوه بر عین خارجی، این نقل و ذمتن الی ذمت آخر، این رو از کجا آوردید؟ کجا دلالت بر این معنا میکنه؟ علل ید ما اخذت که مخصوص به عین خارجیه، برای اینکه چه اخذت باشه چه قبضت باشه، این مربوط به عین خارجی است که اخذ بهش متعلقه یا قبض بهش متعلقه. لذا اگر نظرتون باشه ما در مسئله اینکه قصب موجب زمانه، از یک طرف قصب رو موجب زمان میدونستیم، از یک نظرم میگفتیم در تحقق حقیقت قصب تصرف شرط نیست، ولو اینکه تصرف هم نکنه نفس استیلا که حالا انواع استیلا رو بعدا انشاءالله عرض میکنیم، نفس استیلا ولو اینکه هیچ گونه تصرفی هم در کار نباشه، همین موجب تحقق زمانه. و اونجا عرض کردیم که با این توسعه‌ای که ما در معنای استیلا در باب قصب ذکر میکنیم، علالیت اگر هم معتبر باشه و یک روایتی باشه، مثلا با استناد مشهور ضعفش جبران شده باشه، علالیت نمیتونه مدعای ما رو ثابت بکنه، برای اینکه مدعای ما این است که مطلق استیلا موجب تحقق زمانه ولو اینکه تصرفی هم نباشه. اما علالیت مال اون موردی است که اخذ و قبضی درش تحقق داشته باشه، و اخذ و قبض در رابطه با عین خارجی فقط تصور می شود. اما اینکه ایشون توسعه می دهند می فرمایند یا عین خارجی باشه یا نقل ذمه به ذمه دیگر، این نقل ذمه رو به ذمه دیگر، این رو ما از کجای علالید ما اخذت یا علالید ما قبضت استفاده بکنیم؟ این کنایه ها رو ما نمیفهمیم، این کنایه ها فقهی نیست. عرض می شود که ایشون اینجای این مطلب رو میگه برای خاطر این مطلبی که دیروزم من اشاره کردم. ایشون میفرماید که در بین کتب فقهیه یک کتابی داریم به نام کتاب الزمان، که در حقیقت اون زمان بین شیعه و غیر شیعه اختلافه که آیا حقیقت زمان چیه. شیعه معتقد است که حقیقت زمان عبارت از نقل و ذمتن الی ذمت آخر، یعنی وقتی که شما در مقابل دائن از یک مدیونی ضامن میشید، شما ذمه مدیون رو منتقل میکنید به ذمه خودتون، لذا اون شخص مضمون الله فقط حق داره دیگه به شما مراجعه کنه بعد از آنی که این زمان تحقق پیدا کرد. اما غیرنا معتقد به این معناست که حقیقت زمان زم و زمتن الى زمتن اخرى، نه نقل و زمتن الى زمت زامنه. مرحوم آقای بورژردی قدس سره این که در معنای علالیت در این قسم سوم توسعه قائل میشه، میخواد این رو ازش استفاده کنه که این زمان در کتاب و زمانم غیر از زمان ید نیست، غیر از زمانی که در مورد اتلاف به کار گرفته میشه نیست. همه اینا یه معنا دارن، معنای زمان در باب اتلاف باز معنای زمان در زمان ید و باز زمان در کتاب و زمان همه یک معناست و اون معنای تعهد، منتها در این زمان و ید معروف به عین خارجی متعلقه، در کتاب و زمان به ذمه متعلقه، و الا در همه اینها زمان به معنای واحده و اونم عبارت از تعهد و تقبل این معناست. ما به ایشون عرض میکنیم که اگر فی نفسه بخواییم علالید ما اخذت حتی تو عدی رو حساب بکنیم، که عرض کردیم اون انحصار داره به صورت اخذ و قبض، ولااقل شأنیت اخذ و قبض داشته باشه. اما در مسئله ذمه این مسئله نقل وجود داره در کتاب و زمان، این رو نمیتونه ما به معنای تعهد بگیریم. اگرم تعهد است، یه تعهد مستقلی است، ربطی به قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی نداره. منتها ایشون میفرماین همونطوری که زمان اتلاف با زمان ید از نظر موردش فرق میکنه، زمان اتلاف در اونجاییست که مال غیر رو اتلاف کرده باشه، دیگه مالی وجود نداره، مال تلف شده، منتها مال غیر بوده، بی جهت زده مال غیر رو تلف کرده، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن حکم میکند به اینکه انت متعهدون. و در زمان علالیت که حالا تفصیلشو بعد انشاءالله عرض میکنیم، در همون حال وجود عین زمان تحقق داره، یعنی ما قاصب رو حالا اجمالا قبل از آنی که به اون معنای تفصیلی و نتایجی که از اون معنای تفصیلی گرفته میشه برسیم، ولی عرفیش میکنیم قاصب کی ضامنه، یعنی باید بنشینیم عین مقصوبه تلف بشه بگیم قاصب ضامنه، حالا مثل و قیمت رو بپردازه، یا هنوز تلف نشده عین مقصوبه در دست قاصبه، معذارک ما عنوان ضامن رو بر قاصب تطبیق میکنیم، کما اینکه دیدید در مورد صحیحه ابی ولادم وقتی که امام به ابی ولاد میگه لعنک قاصبون، هیچ تلفی هم تحقق پیدا نکرده، فقط یک سفر یک روزه تقریبا مبدل شده به یک سفر 15 روزه. اولا اگر علالیت رو میخواهید شما دلیل بگیرید، علالیت مال عین خارجیه، حالا چه اخذ باشه و چه قبض باشه. و اگر بخواهید بفرمایید که ما میخواهیم همه این زمانها رو تحت یک دائره وارد کنیم، جواب این است که چه دلیلی برای مسئله دارید؟ مگر هر کجا کلمه زمان به کار گرفته میشه باید معناش با جای دیگر یکی باشه، یا اتحاد در یک معنای مشترکی داشته باشن. روی قاعده که ما حساب میکنیم، زمان در کتاب و زمان یک مطلبی است که احتیاج به 3 نفر داره، یک زامنی لازم هست، یک مضمون و انهی لازمه، یک مضمون و لهی زامنه. اما در زمان ید و زمان اتلاف ما که نیاز به 3 نفر نداریم، یکی مال الغیره، یکی هم مطلف مال الغیره. اینجام که علالید ما اخذت حتی تعدی، یکی یده، یکی هم اون عین مأخوذه. پس در این زمانها ما بیش از 2 نفر لازم نداریم، اما در زمان در کتاب و زمان ولو با همون معنایی که فقها شیعه در رابطه با زمان مطرح می کنن و میگن نقل زمتن الى زمتن اخرى، خب خودش دلیل مخصوص داره کتاب و زمان، و ما هیچ دلیلی نداریم چون اونجا کلمه زمان به کار گرفته میشه. پس حتما باید یک معنای جامعی برای زمان بکنیم و این معنای جامع رو هم از علالیت استفاده کنیم، اینجوری که ایشون استفاده کردن. ما میگیم لزومی نداره، از اول ملتزم بشید که اون زمان با این زمانها فرق میکنه، هر کدوم هم دلیل مخصوص داره، دلیل در باب کتاب زمان، روایات مخصوصه و فتاوای مخصوصه علماست، دلیل در زمان و لید هم علالید ما اخذت حتی تعدیست. پس این بیان ایشون برای استفاده همین معنا بوده که زمان در تمامی این موارد رو یکسان قرار بدن، در حالی که ما دلیلی بر این معنا نداریم و اصلا میبینیم با هم فرق میکنن. اینجا زمانش دیگه مضمون و ان لازم نداره، اما در کتاب و زمان 3 شخص لازمه، متقومه به 3 شخصه، یکی زامن، یکی مضمون و ان، یکی هم مضمون و له. اما در زمان ید و زمان اتلاف و امثال ذلک ما هیچ احتیاج به 3 نفر نداریم، 2 نفر، یه مقصوب و منهی باشه و یه قاصبی، حالا چه در باب اتلافش یک مطلفی باشه، یک مطلفی که عبارت از مال الغیره، دیگه فرد سومی در این زمانها هیچ لازم نیست و به نظر نمیرسه. لذا نتیجه میگیریم که زمان در این جاهایی که این چه ربطی داشت به حرفای من؟ این چه ربطی داشت به حرفای من؟ من گفتم در زمان اتلاف 3 نفر لازم نداری. غیر فرد دویمه، فرد سومش کدومه؟ همون که اون که ماله، یه متلفی داریم، یک متلفی داریم که مال الغیره. خب متلف یه شخصه، متلف یه شخصه، غیر مضاف الیه مالم یه شخص، شخص سومش کدومه؟ عرض میشه از گوش بدا گوش بدی. پس نتیجه اینطوری که ما برداشت کردیم، ولو اینکه گفتم ما به علل ید ما اخذت حتی تعدا یا تعدی، در جمیع موارد قصب نمیتونیم تمسک بکنیم، برای اینکه ما برخلاف مرحوم محقق رشدی، مرحوم حاجی میرزا حبیب الله، تصرف رو در معنای حقیقی قصب که مستلزم زمانه هیچ شرط نمیدونیم، لذا به علل ید ما اخذت حتی تعدی یا تعدا نسبت به جمیع موارد قصب نمیتونیم تمسک بکنیم. باید تمسک ما یا به همون چیزی که عرض کردیم که از ضروریات فقه، نه از ضروریات شریعت، از ضروریات فقه مسئله زمان در باب قصب، یکی هم از همون صحیحه ابی ولاد به اعتبار اون کبرای متویه در اون عبارت امام که به ابی ولاد فرمودن لأنک قاسبون، گفتیم اینجا یک کبرای متوی داره و اون کبرای متویش همین است که و کل قاسبن زامن، نه کل قاسبن مرتکب للحرام، و الا اگر معناش این باشه و کل قاسب مرتکب للحرام، جواب از سؤال ابی ولاد نمیتونه واقع بشه، چون منافات با هم نداره که یک کسی مرتکب حرام بشه، معذالک حق رجوع به تعلیف دابه و علف دابه در این مدتی که خارج از اجازه و اجاره او بوده داشته باشه. امام عدم حق رو معلل می کند به لأنک قاسبون. پس این هم یک خصوصیتی بود من دلم میخواد ذکر کنم از مرحوم آقای بوجردی. فی نفسه انصافا حرف جالبی هست، ولی در ما نحن فیه اون استفاده که ایشون از این معنا برای حدیث علالیت میخواد بکنه اون محل مناقشه است، ولا فی نفسه یک مطلب جالب و مطلبی است که برای انسان قابل استفاده است. دیگه مسئله بعدی رو نمیدونم.